ما رو دارای یک مکتب مستقل یا مدرسه مستقلی در تلاوت بدونیم. به اعتقاد حقیر و بسیاری از کارشناسانی که در این حوزه فعالیت دارند، مرحوم حسان در حقیقت یکی از قرائی است که مکتب کاملا مستقلی رو در تلاوت ارائه کرد. اگر ما مرحوم عبدالفتاح شعشاعی رو یک مجدد لحن در زمان خودش بدونیم و در نسل دوم مرحوم مصطفی اسماعیل رو اینگونه بدانیم، قطعاً در قاریان نسل سوم حسان رو باید یک مجدد دیگری در لحن بدانیم و در حوزه استفاده از نغمات و الحان.
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه النهار
در حوزه صدا بارزترین ویژگی صدای او رو میتونیم چالاکی، سرعت و انعطاف خارق العاده او و استفاده از تحریرهای متنوع و ریز بدونیم که وقتی این انعطاف و تحریر همراه میشه با الحان و نغمات مناسب تأثیر دوچندانی پیدا میکنه. خیلی از علاقمندان به سبک حسان بیش از این که تحت تأثیر رنگ صدای او یا تنین صدای او باشند، در حقیقت تحت تأثیر انعطاف و سرعت و چالاکی فوق‌العاده حنجره او هستند. صدای مرحوم حسان رو باید در حوزه اصوات تنور در واقع طبقه بندی بکنیم که تمایل به استفاده از صدانگ بالای صدا بیشتر در تلاوت ایشون وجود داره. رنگ صدای او هم رنگ خاصی است، البته در مقایسه با قاریانی مثل مرحوم منشاوی یا عمران تنین ویژه و بارزی ندارد، اما در این حال به دلیل خاص بودن این صدا علاقمندان فراوانی رو هم دارد. شدت صدای او هم شدت متوسطی است در قیاس با صداهای قوی تر و پرحجم تر، اما شدت مناسبی است که همراه شده با انعطاف، تحریر، چالاکی و در حقیقت استفاده از وسعت مناسب صدا. در حوزه مقامات همه عزیزان میدونن که مرحوم حسان یکی از قرائی است که کارنامه بسیار پرباری دارد، هرچند که از مقامات اصلی در واقع استفاده کامل و زیادی برده است، اما بعضی از مقامات اصلی مانند مقام کرد خیلی به ندرت و انگشت شمار در تلاوت او مشاهده میشه. در این حال از همه مقامات اصلی دیگر به اندازه کافی استفاده کرده است، منتها نحوه اجرای او به گونه است که هیچگاه شما یک مقام رو به شکل کامل در تلاوت او مشاهده نمی کنید. انتقالات مکرر و تغییرات دائمی اجناس و مقامات در تلاوت او شیوه او رو در واقع متفاوت از دیگر شیوه ها نمایش داده است.
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم بهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
استفاده از مقاماتی مانند بیات و راست، حجازکار، نهاوند، سبا، سگاه و مقامات مرکب فراوانی که در تلاوت او هست و رنگ خاصی در تلاوت او ایجاد کرده، مثل مقام عشاق، نصری یا سوزناک یا بستنکار، شوق‌افزا، حزام و امثال اینها، از دیگر ویژگی های ایشون در حوزه استفاده از مقامات هست. از جمله یکی از مقامات مرکبی که خیلی در تلاوت تمایل به استفاده از او دارد، مقام عشاق مصری است که علاقمندان می‌دونند در سوره مبارکه انعام مشهور او، در جایی که ولا تقربوا مال الیتیم رو ایشون اجرا کرده و چند نفس بعدی تماما اینها در فضای مقام عشاق مصری به اجرا در اومده. در بخش روش‌ها و برنامه‌ها، با توجه به اینکه مرحوم حسان از جمله قرائی است که در شروع تلاوت از مقام‌های متنوع‌تری استفاده کرده، خب ما می‌دونیم که برخی از قرا فقط در مقام بیات تلاوت خودشون رو ابتدا می‌کنن، اما قاریانی مثل حسان یا شعشایی در مقام‌های مانند راست هم تلاوت رو در واقع آغاز می‌کنن و بعداً منتقل می‌شن به سایر مقامات. و در این حال مرحوم حسان از مقام سگاه هم در ابتدای تلاوت خودش در موارد نادری استفاده کرده و با سگاه در واقع مقام خودش رو آغاز کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.
به دلیل تنوع در شروع، روش اوجگیری ایشون معمولاً روش یکسانی نیست، یعنی وقتی که در مقام بیات ابتدا می کند، هم ما روش استفاده از درجه 4 بیات رو می بینیم، هم استفاده از درجه 4 با رس رو می بینیم.
و اطیع الله و رسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
و وقتی که با مقام راست در واقع تلاوت خودش رو ابتدا میکنه، باز ما میبینیم که از جنس بالای راست، یعنی بیات استفاده میکنه که بهش ما میگیم مقام نوروز. در حقیقت بعد از ورود به تلاوت با مقام راست، با انتقال در واقع دو و نیم یا سه و نیم پرده‌ای به بیات، تلاوت خودش رو ادامه میده و شیوه اوجگیریش متفاوت است از زمانهایی که با مقام بیات تلاوت خودش رو آغاز میکنه.
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.
در حوزه استفاده از روش‌های سگانه در اجرای مقامات، روش پلکانی یا لگاتو، روش استفاده از فواصل و همچنین روش استفاده از اتصال درجات، مرحوم حسان تمامی این روش ها رو در تلاوت خودش به اجرا در آورده و از این حیث کارنامه بسیار پرباری ارائه کرده. مرحوم حسان رو میتونیم یکی از قاریانی بدانیم که در حقیقت کارنامه بسیار پرباری در ارائه قفله های متنوع و گوناگون از جمله قفله های فجائیه، یعنی قفله هایی که حالت معلق و انتظاری دارد، و قفله های تام بدونیم. شاید بیش از 50% قفله های حسان قفله های ابداعی است که تا پیش از او ما این گونه قفله ها رو در سایر تلاوت ها و در سایر سبک ها مشاهده نکردیم و نمی کنیم. این قفله ها در مقام های مهمی مثل بیات
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين
يا راس
افلا یشکرون.
سگاه
و النجم و الشجر یسجدان و السماء
و حجاز ارائه شده.
قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره.
یکی از مختصات سبکی مرحوم حسان انتقالات مکرر و دائم از یک فضای مقام به فضای مقام دیگری است. خب عزیزان میدونن وقتی که نهاوند رو میخونه در انتهای نهاوند معمولا به راست منتقل میشه. یا وقتی که با مقام راست در واقع تلاوت خودش رو داره دنبال میکنه، انتقال به حجازکار یا حجاز و در ادامه انتقال به نهاوند. در واقع این انتقالات مکرر از جمله مختصات لحنی ایشون هست که شیوه ایشون رو کاملا متمایز میکنه از سایر قرا و هیچگاه هم از الگوی ثابتی در این انتقالات تبعیت نمیکنه. یعنی شما در هر تلاوتی میتونید دائما شاهد یک نوع انتقالات جدیدی از او باشید. مثالی که حالا برای تقریب ذهن شنوندگان عزیز میتونیم بزنیم، حرکت مرحوم حسان رو به یک حرکت و یک پروانه در پرواز تشبیه می کنند که جهت حرکت یک پروانه رو ما هیچ وقت نمیتونیم تشخیص بدیم، یعنی دائما به سمت بالا، پایین، چپ یا راست حرکت میکنه، در حالی که برخی از قرا حرکت لحنیشون و خط سیر لحنیشون کاملا قابل پیش بینی است و مثل یک مرغابی یا مثل یک پرنده‌ای که در حقیقت روی خط مستقیم حرکت میکنه پرواز میکنن. اما حسان در حقیقت این یک پروانه تلاوتش قابل پیش بینی نیست. عزیزانی که با سبک ایشون و تلاوت ایشون آشنا هستند حتما متوجه خواهند بود که در هر تلاوت ایشون در حقیقت یک کار خارق العاده و یک در واقع حرکت غیر قابل پیش بینی از خودش ارائه میکنه و این به دلیل همین در واقع ثابت نبودن الگوی لحنی ایشون در انتقالات صورت میگیره.
و صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
یکی از ویژگی‌های مرحوم حسان استفاده‌های مکرر از مودولاسیون‌ها یا تغییرات دائمی نوت پایه یا درجه پایه هست که گاهی به سمت افزایش سطح زیر و بمی صداست و گاهی به سمت کاهش در واقع زیر و بمی صدا. از جمله مشهورترین مودولاسیون‌های ایشون تغییر حجاز به راست هست، همچنین استفاده از در واقع یا تبدیل درجه سوم سه‌گاه به درجه پنجم راست هست، یا تغییر سبا به حجاز هست که از درجه سوم سبا در واقع یک حجاز جدیدی رو آغاز میکنه. این مودولاسیون ها یکی از اون ویژگی هاییست که در برخی از سبک ها وجود دارد و در برخی از سبک ها وجود نداره. مثلا در سبک عبدالفتاح شعشایی هم ما شاهد این گونه در واقع تغییرات دائم نوت پایه یا مودولاسیون ها هستیم.
الله على كل شيء قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى.
به همین دلیل در مصر سبک مرحوم حسان و مرحوم شعشایی رو جز سبک‌های مدرن می‌دونن، یعنی سبک‌هایی که به شکل در واقع غیر قابل پیش‌بینی است و کلاسیک نیست، یعنی از شیوه معمول قماز جواب و جواب الجواب در این گونه تلاوت‌ها خبری نیست. همونطور که مثلا در سبک مرحوم مصطفی اسماعیل ما این شیوه رو به عنوان یک شیوه کلاسیک می‌شناسیم که وقتی یک مقامی رو آغاز می‌کنه بعد از اون در واقع درجات مختلف اون مقام رو میخونه قماز و بعد به اکتاو اون مقام میرسه. اما در سبکایی مثل سبک حسان این شیوه کلاسیک وجود ندارد و به همین دلیل معروف هست این سبکا به سبکای مدرن یا سبکای غیر قابل پیشبینی. در حوزه استفاده از تحریرها حسان باز کارنامه بسیار پرباری داره، هم در بخش مدل‌های تحریری که استفاده می‌کنه و هم در ابداع بعضی از تحریرهایی که باز در سبک‌های قبلی ما این نوع تحریرها رو مشاهده نمی‌کنیم. این تحریرها وقتی در قفلات در واقع جریان پیدا می‌کنه باز باعث میشه که ما احساس بکنیم که قفله جدیدی است، اما در حقیقت نوع تحریر تحریری است که ابداعی است و در پایانه تلاوت یا قفله اجرا میشه به نظر میرسه که این قفله ابداعی است. از جمله مدل‌های تحریری مورد استفاده ایشون تحریرهای حجمی، ولومی، گلویی یا شکسته، سایشی، ریز، متوسط و درشت هست. بنابراین یک طیف وسیعی از انواع تحریرها رو در تلاوت مرحوم حسان می‌بینیم، همونطور که در سبکی مثل سبک مرحوم محمد صدیق مشاوی هم این تنوع تحریری وجود دارد. در پایان عرایضم بایستی اشاره بکنم که مرحوم حسان باز یکی از قرائی است که از حیث فرودهای متنوعی روی در واقع اجرا کرده، همونطور که در مورد مصطفی اسماعیل هم قبلا عرض شد که شاید نزدیک به 8-9 فرود متنوع در تلاوت داره. حسان هم به سان مصطفی اسماعیل از فرودهای بسیار متنوعی حتی در مقامهای دیگر غیر از بیات در حقیقت این فرودها رو ارائه کرده. ملودی هایی که ایشون در حوزه فرودهای مقامات یا فرودهای تلاوت ارائه میکنه مدل‌های متنوعی هست.
لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الله.
امیدوارم که از این برنامه هم استفاده کافی رو عزیزان شنونده برده باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنورك في الأسماء يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأزمان، أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان. فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، غفرانك يا الله غفرانك يا سبحان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان.
إن هذا لهو القصص،
إن هذا لهو القصص،
إن هذا
زیرکی مؤمن.
در سالهای آغازین دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان شماری از مسلمانان را به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب روانه حبشه کردند تا در پناه پادشاه حبشه نجاشی از آزار مشرکان در امان باشند و نیز بتوانند به تبلیغ اسلام بپردازند. اما چون مشرکان مکه از این امر با خبر شدند، به دربار نجاشی رفتند تا مسلمانان را به مکه بازگردانند.
نخست فرستاده اشراف مکه سخن بگوید.
سرورم، شما خود دیدید که این یاغیان گستاخ حتی از ادای احترام به شما نیز سر باز میزنن.
پیامبر ما به ما آموخته که جز در مقابل خدا در مقابل هیچ کس کمر خم نکنیم.
اینها عده‌ای از بردگان فراری و فقرای مکه‌اند که خام وعده های فردی شدند که خود را پیامبر میداند. حال بزرگان قوم ما را مأمور کردند تا اینها را به مکه برگردانیم و مانع از ریخته شدن آبروی عرب در نزد دیگر اقوام شویم.
اما تو جعفر، حال تو بگو، آیا می دانی که جزای بردگان فراری چیست؟
این مرد راست می گوید. ما برده بودیم، ولی نه برده این مرد و امیرانش، بلکه برده جهل و خرافه. ما بت می پرستیدیم و گوشت حیوانات درنده را می خوردیم، دائم در جنگ و انتقام گرفتن از یکدیگر بودیم، تا اینکه خداوند برای ما پیامبری فرستاد.
باز گفت پیامبر.
می توانی از سخنان پیامبرت چیزی را برای ما نقل کنی؟
آری می توانم.
و گویند در این زمان بود که جعفر آیاتی از سوره مبارکه مریم را خواند. اشک از چشمان نجاشی جاری شد و گفت:
سخنان پیامبر شما و سخنان عیسی مسیح مانند دو شعاع نورند که از یک چراغ بر قلب انسان میتابند.
اینها کذابند و در سرزمین شما فتنه خواهند کرد.
خاموش، تا دستور ندادم شما را به دریا بیندازند خاموش باشید. این مرد و یارانش در پناه ما میمانند. به خدا که عیسی نیز در آغاز دعوتش مورد شماتت کافران بود، من آنچرا باید دریافتم. ایشان تا هر زمان که بخواهند میتوانند در سرزمین من بمانند.
چون این بود که تیزهوشی جعفر موجب نجات خود و یارانش شد و ایجاد یک پایگاه جدید برای اسلام در حبشه. و نیز گفتند آیه 83 از سوره مبارکه مائده درباره این اتفاق نازل شده است.
و چون آنچه را به سوی این پیامبر نازل شده بشنوند، میبینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته اند اشک از چشمهای